اما بحث امروز ما درباره تئودور آدورنو، فیلسوف معاصر آلمانی هست، جامعه شناس، که بیشتر کسانی که در سالهای گذشته درباره فلسفه کار کردن با مکتب فرانکفورت آشنایی دارن. مقالات و کتابهایی درباره مکتب فرانکفورت و فیلسوفانی که به این مکتب تعلق دارن چاپ شده. کسانی مانند والتر بنیامین، هورکهایمر، مارکوزه، خود تئودور آدورنو و فیلسوف زنده هابرماس که در حوزه مکتب فرانکفورت کار میکنن و آشنایی با آثار این فیلسوفان تا حدودی وجود داره در زبان فارسی و ترجمه شده برخی از آثار این فیلسوفان و معمولا در نشریات و مطبوعات هم درباره آثار اینها صحبت شده. آدورنو 1903 به دنیا اومد و 1969 هم فوت کرده. یکی از مهمترین کتاب‌های آدورنو و هورکهایمر دیالکتیک روشنگریه که بحث صنعت فرهنگم از بخشایی از همین کتاب هست که درباره‌اش بحث شده. این کتاب خوشبختانه به فارسی هم ترجمه شده. آقای فرهادپور و مهرگان این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. من فرهنگ آثار رو که 6 جلد ترجمه شده راجع به آثار مهم جهان هست مدخل دیالکتیک روشنگری شد. دیروز نگاه میکردم که ببینم درباره این کتاب چی میگن. البته خیلی کوتاه، مدخل کوتاهی هست راجع به این کتاب نوشتم. خیلی خلاصه من بخشایشو عرض میکنم که اثری در فلسفه و روانشناسی اجتماعی که در فاصله سالهای 1942 تا 44 به قلم هورکهایمر و آدورنو نوشته شده و در 1947 منتشر شده. نویسندگان با این نظریه آغاز میکنن که در جامعه آزادی از روش اندیشه جدای ناپذیر است. در این کتاب دو گرایش روشنگری یا عقل به طور خاص تحلیل شده است. گرایش به امهای اسطوره ها و صورت ریاضی دادن به دانش. اما اسطوره ها را که قربانی عقلند، عقل ایجاد کرده است و عقل که صرفا به صورت سازنده ابزارها در آمده است، مخرب و فریبی همه جانبه برای توده هاست. آدورنو و هورکهایمر اخلاق و علم را به عنوان تجسم عقل، عقل ابزاری محکوم می کنند. این بازگشت به عقب به ویژه در قلمرو یک نواختی تولید سینمایی و رادیویی مورد تحلیل قرار گرفته است. هنر قالبی و مطابق با الزامات رسانه‌های همگانی به سرگرمی صرف تقلیل می‌یابد. محصولات کاملاً سازگار با نظامند. صنعت فرهنگی همیشه همان را تولید می‌کند. به گفته هابرماس، سیاه‌ترین کتاب آدورنو و هورکهایمر همچنان اثری جذاب و امروزی است. این کوتاهی که در فرهنگ آثار برای معرفی این کتاب نوشتن. در این کتاب دو تا نویسنده متفکر، یعنی هورکهایمر و آدورنو، خرد باوری، یعنی بیشتر کوشیدن تا ناتوانی خرد باوری مدرن رو در حل دشواری هایی که خودش آفریده نشان دهند و نیز بازگشت شکلای اسطوره‌ای در تفکر مدرن تأکید کردن. این کتاب دیالوگ روشنگری در اختیار دوستان است که عرض کردم یه بخش مهمه صنعت فرهنگ است. آدورنو در نظریه انتقادی هم خب نقش بسیار مهمی داشته و در این حوزه آرایش تجزیه و تحلیل شده و اثرش رو بررسی کردن. نظریه انتقادی هم نقدی به جامعه است و هم نقدی به نظام‌های دانایی متفاوت، که این نظریه هم بر نظریه مثلا انتقاداش به فرهنگ پوزیتیویسم و حتی به مارکسیست هم نقدهایی رو میتونیم پیدا بکنیم و اشاره کرده در این باره. آدورنو آثار مهمی بیشتر در حالا غیر از این دیالکتیک روشنگری در زیبایی شناسی داره، یعنی شاید بگم آراء زیبایی شناسی و آرایی که در حوزه هنر آدورنو داره یکی از آرای مهم در سده بیستم صاحب نظر رو به شمار میارم و در همه کتابهای فلسفه هنر بحث راجع به آرای آدورنو دیده میشه و بحث شده. کتاب نظریه زیباشناسیش در این حوزه مهمه در هنر. کتاب فلسفه موسیقی مدرنش کتاب مهمی است که مخصوصا آرای سر خود آدورنو درباره موسیقی جاز و بحثایی رو که کرده که باز به همین صنعت فرهنگ برمیگرده اشاره خواهم کرد که بسیار نظرات آدورنو راجع به موسیقی جاز شهرت داره. صنعت فرهنگ همونطور که اشاره کردم یکی از سرفصل‌های مهم بحث آدورنو در کتاب دیالکتیک روشنگریه که بیشتر میگه این صنعت برای آثار هنری است که برای بازار ساخته میشه. ما یه بحثی هم تو جامعه داریم، آثار نخبه‌گرا و آثار عامه پسند. حالا آدورنو میگه هنر توده‌ای یا هنر مدرن و بررسی و تحلیل این دو سویه رو تو صنعت فرهنگ انجام میده که هنر مدرن چه جایگاهی داره و اصلا هنر توده‌ای چه نقدی برش وارد میکنه و بحثایی رو در این حوزه مطرح میکنه. آرای آدورنو رو در همونطور که عرض کردم در حوزه‌های مختلف میشه بررسی کرد، در حوزه زیبایی شناسی، در نظریه انتقادی، در حوزه بررسی‌های حتی زبانی و ادبیش. در آقای جمادیال اشاره خواهند کرد شاید این حوزهش کمتر ترجمه شده، آرایی که ایشون در حوزه رمان و آثار ادبی جهان داره که یک بخشش آقای عبازری در یکی از شماره‌های ارغنون چاپ کردن که روایت از در رمان معاصر. اتفاقا یکی از کارهایی که درباره آدورنو بیشتر شده در چند شماره فصلنامه ارغنون که در میمد آقای فرهادپور عبازری برخی از مقالات آدورنو رو در این فصلنامه ترجمه کردن که کسایی که میخوان بیشتر آشنا بشن میتونن اون مجله ارغنون رو مطالعه کنن و بیشتر با خود آرای آدورنو آشنا بشن. آقای جمادی هم که همه دوستان اهل فلسفه با آثار ایشون آشنا هستن، در این سالها هم در حوزه تألیف هم در حوزه ترجمه آثار مهم فلسفه رو و ادبیات رو هم تألیف کردن هم ترجمه کردن. آخرین کار هستی و زمان هایدگر بود، آنچه خوانندش تفکر باز بود مار هایدگر، کتاب‌های بسیار مشکلی که آیه جمادی بسیار زحمت کشیدن برای برگردان این کتاب‌ها برای فارسی زبان‌ها و خوشبختانه الان کتاب هستی زمانشون در یک سال 3 چاپ خورده و کتاب‌های دیگه متافیزیک چیستش، هایدگر و سیاست، کارهایی که کردن، کاری که درباره پدیدارشناسی اوسل کردن که کتاب سال شد، کتابی که درباره کافکا نوشتن و کتاب سال شد و آثار ارزنده‌ای رو مخصوصا در این دهه شاهد هستیم که همچنان آیه جمادی تعریف میکنن و ترجمه میکنن و دوستداران فلسفه و ادبیات رو بیشتر با آثار مهمی که باید ترجمه میشه و باید ترجمه بشه آشنایی پیدا میکنن و علاقمندان فلسفه میتونن کارها رو ببینن. آقای جمادی کتاب آدورنو رو هم اصالت زبان رو ترجمه کردن که اول قبل از اینکه چاپ بشه زبان خیشمندی رو براش به کار برده بودن ولی در چاپ که در اومد اصالت زبان رو بیشتر پسند زبان رو اصالت بر اون رو براش عنوان گذاشتن. نظریه زیبایی شناسی هم که کتاب 500 صفحه‌ای هست نمی‌شد آقای جمادی ترجمه کردن، انشالله بقیه هم ترجمه کنن در سال آینده، شاهد این کتاب رو هم باشیم که خیلی کتاب مهمی همینطور که عرض کردم در فلسفه هنر و زیبایی شناسی است. این اصطلاح صنعت فرهنگ لازم بود که بیشتر باز بشه و اینکه از کجا اومده و چه آرایی رو مطرح میکنه، چه نقدی میشه بر این نظریه وارد کرد و چه بحثی رو میشه دربارش انجام داد. ما از آقای جمادی درخواست کردیم که دعوت ما رو قبول کردن و این بحث رو در خدمتشون خواهیم بود. حتما میدونم که با فرصتی که ما داریم نمیشه تمام همه اون هم به طور همه جانبه این بحث رو ترک کرد، باید یه مقدار دوستان بیشتر خودشون برن آثار آدورنو رو مطالعه کنن تا بیشتر بتونن این نظریه رو باش آشنا بشن و بعد بتونن بررسی و تحلیل بکنن. خیلی ممنون از آقای جمادی، درخواست میکنیم که بحثشون رو آغاز کنیم.
عرضم به حضورتون سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و تشکر میکنم که تشریف آوردید و تحمل میکنید صحبتهای ما رو. وقت محدودی که ما داریم اقتضا میکنه که زود وارد اصل مطلب بشیم، بلکه بتونیم در این مدت کوتاه به نتایجی برسیم که لااقل به یه نقطه اختتامیه صحبت هامون تموم بشه. معمولا من جایی که دعوت میکنن برای صحبت یادداشت هایی مینویسم، ولی این یادداشت ها به تجربه ثابت شده همین که شروع به صحبت میکنم همه کنار گذاشته میشه. امروز سعی میکنم که اینطور نباشه، سعی میکنم و در ضمن خدمت دوستانم عرض میکنم که من سخنران نیستم و کارم با قلم هست و نوشتن هست و اصلا ماهیت نوشتن با سخنرانی، خیلی سخنرانی و حضوری خیلی فرق داره و بنابراین ترجیح میدم که بحث به صورت گفتگو باشه، ولی الان اقتضای برنامه این مجلس این هست که من صحبت کنم و شاید در انتها فرصتی پیدا بشه تا با گفتگو و تبادل نظر مسئله به نام صنعت فرهنگ رو که مسئله بسیار مهم و حساس و عرض شود به حضورتون مسئله است که ما با اون درگیر هستیم، همه با اون درگیر هستیم. اساساً اصطلاح صنعت فرهنگ از این کتاب، در این کتاب برای اولین بار در سال 1947 در فصل چهارم کتابی که عنوانش هست دیالکتیک در آف کلیغونگ یا دیالکتیک آف انلایتمنت، دیالکتیک روشنگری، اثر ماکس هورکهایمر و تئودور آدورنو نوشته شده. یکی از فصول این کتاب هست کلتور اندستری آف کلیغونگ آلس مسن بتروک یا صنعت فرهنگ روشنگری همچون فریب توده‌ای. اگر من بخوام درباره این کتاب، البته به طور مختصر در کتاب مقدمه کتاب زبان اصالت قسمتی رو درباره صنعت فرهنگ نوشتم و اونجا چون بحث نوشته و نوشتن بوده شاید تمرکز و نظم و نسق مطالب بهتر رعایت شده. اگر این کتاب بسیار عجیب و شگفت‌انگیز به لحاظ نثر، به لحاظ مضمون و به لحاظ ریتم و تأثیر تکان دهنده اون رو بخوام در یک کلام خلاصه کنم، بحث کتاب دیالکتیک روشنگری یک بحث فلسفی بسیار قدیمی است و اون بحث این همانی یا ایدنتیتت یا آیدنتیتی و رابطه این همانی با نا این همانی، نیشت ایدنتیتت یا نان آیدنتیتی. خب این یک مسئله فلسفی است که هگل دربارش صحبت میکنه، هایدگر دربارش صحبت میکنه، نیچه بهش نظر داره، در دوره جدید بسیار اهمیت داره، در آغاز روشنگری برای دیدرو و دالامبر و بنیانگذاران انسایکلوپیدیا یا دائره المعارف اصلا مسئله اونها بدونی که شاید خودشون متوجه باشن مسئله پوشاندن این همانی ها در یک احاطه، یک مجموعه به نام انسایکلوپیدیا بوده که ترجمه دقیقش رو در قدیم گذاشته بودن دائره المعارف، امروز میگن دانشنامه، ولی دانشنامه ربطی به از نظر لفظی به انسایکلوپیدیا نداره. انسایکلوپیدیا یعنی چیزی که آموزش و دانش رو انسایکل میکنه، برش احاطه داره. برای اینکه در آغاز بس شاید مطلب روشن‌تر و شفاف‌تر بشه، من یک داستان و قصه اساطیری رو خدمت دوستان عرض می‌کنم، شاید راه میونبر زده باشیم. در افسانه‌ها و اساطیر دیویست به نام پروکروست یا پروکروستروس که راه در این حال راهزن بوده. پروکروست یا پروکروستوس قربانیان خودش یا مسافرین رو می گرفته و به تختی می بسته. اگر به اندازه تخت بودند، یعنی با تخت این همان می شدند، مطابق می شدند که هیچ فبه ها. اما اگر نمی شدند، یعنی بلندتر یا کوتاهتر بودند، اگر بلندتر بودند پاهاشون رو قطع میکرده تا هم اندازه تخت بشن، اگر کوتاه‌تر هم بودن این قطع میکشیده تا هم اندازه تخت بشن. مسئله‌ای که در کتاب دیالکتیک روشنگری مطرح میشه این هست که در عصر مدرن و در تاریخ روشنگری برخلاف آنچه که خواست و مقصد روشنگری بود و رهایی از اسطوره‌ها و کلیت‌های سلطه بود، دوباره سلطه به یک صورت خفیه نهانی بر می‌گرده. می‌دونیم که مکتب فرانکفورت اصلاً در آلمان تأسیس شده و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم و وقایع وخیمی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، این وقایع بر متفکران مکتب فرانکفورت تأثیر بسیار گذاشت که چجور در قلب تمدن ناگهان یک واقعه، یک فاجعه سراسر، فاجعه بغایت وحشیانه و سبعانه رخ بده. در یک جا آدورنو در کتاب زبان اصالت اشارتی به صنعت فرهنگ داره و کلیت‌هایی که صنعت فرهنگ برای پوشاندن و قربانی کردن فردیت‌ها و جزئیات‌ها می‌کنه، تشبیه می‌کنه به موسیقی که اس‌ها در اردوگاه‌های نازی پخش می‌کردن تا صدای قربانی به گوش نرسه. بنابراین این که آقای محمد خانی از قول هابرماس نقل کردند که واقعا یکی از تاریکترین نظریات دوره معاصر ما نظریه صنعت فرهنگ آدورنو هست، پر بیراه نیست. به عقیده آدورنو در جاهایی صنعت فرهنگ رو در جامعه‌ای که ظاهراً جامعه لیبرال دموکراتیک هست به فاشیسم سلطه طلب تشبیه میکنه. صنعت فرهنگ نقش همون از نگاه آدورنو نقش همون پروکروست رو بازی میکنه. صنعت فرهنگ آنچه را که ناین همان هست نمیپذیره مگر اینکه با خودش این همان کنه. بنابراین در صنعت فرهنگ فردیت و استقلال و ابتکار و تازگی و خلاقیت قربانی میشه. این مفهومی است که شاید اشارتی کوتاه به مفهوم صنعت فرهنگ به نزد آدورنو، اما از سوی دیگه این صنعت فرهنگ امروزه که از زمان آدورنو به سپری شده و ابزار ارتباطی جدیدی از جمله اینترنت و ماهواره، ابزاری که اون چیزی رو که آدورنو در کتاب دیالکتیک روشنگری و در قسمت صنعت فرهنگ نوشت که هیچ راهی برای پاسخگویی مخاطب وجود نداره تا این زمان، این راه امروزه دست کم به ظاهر به وجود اومده و از طریق رسانه‌هایی مثل اینترنت امکان به اصطلاح تبادل آرا بین مخاطب و بین رسانه وجود داره. به طور کلی صنعت فرهنگ صرف نظر از اون چیزی که آدورنو میگه، به مسئله تأثیرپذیری فرهنگ از صنعت هست. یعنی رادیو، تلویزیون، فیلم، ویدیو، ماهواره، اینترنت، اینها ابزاری هستند که صنعتی هستند و قدرت تکثیر و تولید و باز تولید پیام رو دارند و بنابراین تأثیری میگذارند بر خود پیام و شیوه انتقال پیام. این نحوه تولید اثر فرهنگی رو که با مدخلیت صنعت و رسانه‌های صنعتی است، صنعت فرهنگ می‌نامند. در صنعت فرهنگ مهمترین مسئله، مسئله تکثیر هست. در نسخه برداری‌ها یا تنسیخ کتاب‌های قدیمی چنین مسئله‌ای وجود نداشت. یعنی تک دامنه تکثیر محدود بود. اما ابزار تکثیر کالاهای فرهنگی و ابزار تکثیر پیام در دوره جدید از گوتنبرگ تا الان چنان هست که در که فرهنگ و آثار فرهنگی رو به مقیاسی تکثیر میکنه که در دسترس توده ها قرار میگیره. و حال آنکه روش نسخه برداری و تکثیر در دوران پیشا مدرن چنان نبود که توده ها و عامه بتونند با آثار فرهنگی ارتباط برقرار کنند، معمولا خواصی وجود داشت و عوام. اما صنعت فرهنگ، فرهنگ و هنر رو به گستره توده ها میبره و توده‌ای میکنه. توده‌ای کردن کالای فرهنگی و توده‌ای کردن فرهنگ از دوران گوتنبرگ شروع میشه. خب این خوبه یا بده؟ قابل نقد است؟ مضراتی داره یا محاسنی داره؟ اگر ما از دید کلی نگاه کنیم، صنعت فرهنگ طرفدارانی داره، یعنی کسانی که از صنعت فرهنگ دفاع میکنند. صنعت فرهنگ هنر رو دموکراتیزه میکنه، از انحصار خارج میکنه، اقتدار اثر فرهنگی رو که والتر بنیامین واژه حاله رو در موردش به کار میبرد فرو میریزه و خود اثر هنری رو، یک سمفونی فرض کنید بتوئن رو، به صورت کاست در میاره، شما در جیبتون میذارید و میتونید در خونه خودتون با اون سمفونی به نحو دلخواه خودتون ارتباط برقرار کنید و از نظر هزینه و مخارج به اصطلاح دسترسی به آثار هنری و نمایش آثار هنری، مثل آثار گرانبهایی، مثل اپرا، مثل تئاتر، به مدد صنعت فرهنگ این هزینه و این به اصطلاح هزینه‌ای که پرداختش برای توده‌ها میسر و مقدور نیست بسیار کاهش پیدا می‌کنه. از طریق سی دی، از طریق نوار، میشه بهترین تئاترهای فرض کنید نمایشنامه های شکسپیر با بازیگری اورسن ولز یا سر لورنس اولیویه رو شما به خانه ببرید و در خانه خودتون تماشا کنید و خودتون نقش بیشتری داشته باشید به عنوان فرد مخاطب در تفسیر اثر و در ارتباط با اثر. اما آدورنو در سال 1947 چنین طرز فکر و چنین نگاهی به صنعت فرهنگ نداشت. برای اینکه وقت کوتاه هست من یک مقدار از این مطالب خودم پرش میکنم و فلشبک میزنم به اولین نظریه پرداز صنعت فرهنگ یا نظریه پردازان صنعت فرهنگ که تئودور آدورنو و ماکس هورکایمر باشند که در سال 1947 در فصل چهارم کتاب دیالکتیک روشنگری این مسئله رو مطرح کردن. مسئله صنعت فرهنگ پیشینه هایی داشت، یعنی آدورنو با ابتدا به ساکن فکرش و عقلش به قدرت استیلای صنعت فرهنگ در قربانی کردن ناین همانی ها و به اصطلاح خدائینی ها و فردیت ها نرسیده بود. پیشینه هایی داشت، کسانی صحبت هایی کرده بودند قبل از آدورنو که آدورنو از اونها متأثر بود. نمیشه واقعا همه این نظریات رو در اینجا نقل کرد، فقط به یکی از اونها که آدورنو به شدت از اون متأثر بود اشاره میکنیم و اون مقاله بسیار دورانسازی از والتر بنیامین هست به نام کار هنری در عصر بازتولید پذیری تکنیکی کار هنری. کار هنری در عصر بازتولید پذیری تکنیکی آن، یا حالا یه ترجمه روانتری بکنیم، کار هنری در عصر تکثیر پذیری صنعتی تکنیکی و مکانیکیش. اصل واژه‌ای که والتر بنیامین به کار میبره تکنیش رپرودوسیر بار کیت هست که اگر به انگلیسی ترجمهش کردن فکر میکنم مکانیک تکنیشن تکنیش رو به مکانیک ریپرودوسیبلیتی باید ترجمه بشه. والتر بنیامین در این مقاله به یک نکته بسیار ظریفی اشاره میکنه که جنبه فنی داره. تکثیر پذیری تکنیکی به حیطه اقتدار اثر هنری تجاوز میکنه، اثر رو از حیطه اقتدارش برمیکنه، حاله اثر رو محو میکنه و نسخه اصل و نسخه بدل رو با هم یکسان و این همان میکنه. حالا این یعنی چی؟ ببینید یک تابلو فرض کنید از رامبرانت. تابلو اصل در هر حال اقتدار و اصالت و استقلال خودش رو از کپیه ها حفظ میکنه. اون تابلو اصیل میتونه در صدر بشینه و بگه هر قدر میخواید از من کپی برداری کنید، به اصالت من، به اقتدار من، به حیطه به اصطلاح والتر بنیامین، اینجایی و اکنونی من شما تجاوزی نمی کنید. به علاوه هر قدر این کپیه ها رو تعدادش زیاد کنید، به طوری که شاید یک دستفروش سر خیابون هم شما بدل لبخند مونالیزا یا لبخند جوکند رو میتونید ازش خریداری کنید، اون اثر اصلی همچنان اقتدار خودش رو حفظ کرده. یعنی این بدل در عین اینکه به میزان بسیار گسترده ای در سطح جهان و میان توده ها تکثیر شده، اما اقتدار اثر اصلی و اصالت اثر اصلی و اون حیطه اینجایی و اکنونی خلاقیت اثر اصلی اون رو ازش نگرفته. مثال دیگری خدمتتون عرض کنم. معمولا ما برای زادگاه خودمون یک احساس نوستالژیک داریم. من در شیراز بزرگ شدم، خیلی وقتا یاد میکنم از کوچه پس کوچه های شیراز و دلم میخواد این کوچه پس کوچه ها رو دوباره ببینم. یک سال پیش بود، دو سال پیش بود رفتم و برادرم هم تصادفاً از آلمان اومده بود، به من گفت بیا بریم کوچه های هفت پیچ و سر دوزک و اونجایی که داش آکل اتفاق افتاده و مسجد نوح اینها رو تماشا کنیم. ما هیچ احساسی نداشتیم. اونها سر جای خودشون باقی مونده بودن، ستونها باقی مونده بودن، حتی شهرداری به عنوان بافت قدیم اونجا را حصار کشیده بود و دست نزده بود، اما ما آدم دیگری شده بودیم. ما اون کسی که در حیطه اینجایی و اکنونی رابطه خودمون با دوران کودکیمون بودیم، از اون حیطه برکنده شده بودیم. حاله به اصطلاح اون احساس ما از بین رفته بود. چیزی رو که والتر بنیامین اورا یا حاله مینامه به معنای همون چیزی است که اصالت اثر رو تضمین میکنه و اقتدار به اصطلاح اینجایی و اکنونی اثر رو حفظ میکنه. و به علاوه نکته دیگری که والتر بنیامین بهش اشاره میکنه ارزش آیینی اثر هست. یک نقاشی فرض کنید کلیسایی یا یک فوگ اثر یوهان سباستیان باخ یا یک مس از یا پاسیوی باخ در موقعی که برای نخستین بار ساخته شده یا فرض کنید اجرا شده، رابطه ای رو که موسیقیدان با اثر خودش، نوازنده و موسیقیدان با اثر خودش داشته، این رابطه یک ارزشی به نام ارزش آیینی یا کولت ورت داشته که ربطی به نمایش اثر نداشته. وقتی که همون فوگ یا همون مس یا همون پاسیو به صورت نوار تکثیر میشه، این نوار اون حیطه اکنونی و اینجایی اثر رو ازش سلب میکنه، حاله اثر رو سلب میکنه. باز مثال دیگری بزنم از کتابی که خودم ترجمه کردم به نام زبان اصالت. عرضم به حضورتون که در کتاب زبان اصالت، این کتاب اطلاعات معرفت، حکمت و معرفت، هم یه مقاله نوشتم درباره صنعت فرهنگ که از اون نقل کردم. یه وقت حمله بر تبلیغ و این چیزا نش، مهم نیست برای من کسی بودجش مال دولت هست و اینها. آدورنو در کتاب زبان اصالت مثال بسیار هوشمندانه به عقیده من میزنه و اون نطق و سخنرانی یک کشیش هست از تلویزیون. اولا نقل میکنه از یکی از کسانی که یکی از مدافعان صنعت فرهنگ به نام هانس شویتسکه در کتاب سه تز بنیادین درباره تلویزیون وصف میکنه کشیشی رو که از تلویزیون داره برای مردم صحبت میکنه. نقل قولش این هست، میگه در این مورد گوینده شخصی است روحانی که در مدتی بیش از 10 دقیقه در نمای درشت یکه و تغییر ناپذیری ظاهر می شود و از اعماق وجود و با حالت وجودی عقیده و مرام خود را ابراز می کند و در نتیجه به یاری قدرت والای اقناع و اعتماد انسانی که از وجود وی پرتو فکن است، نه تنها کلام او که حضور تصویری تصویری بر آن گواهی می‌دهد باورپذیر می‌گردد. خب این عقیده هانس شویتسکه است راجع به کشیشی که از تلویزیون داره صحبت میکنه و معتقده که واقعا یک امت معنوی رو از طریق تلویزیون در مقیاس وسیع‌تری تشکیل میده. میلیون‌ها انسان در خانه هاشون نشستن دارن به کشیش توجه میکنن، تحت تاثیر قرار میگیرن، رابطه بین الازانی بین اینها به وجود میاد و یک امت معنوی تشکیل میشه. آدورنو منتقد این نظر هست و در همین کتاب زبان اصالت در نظر آدورنو در مورد موعظه کشیشی که هانس شویتسکه با دید مثبت بهش نگاه میکنه چنین نظر میده: برای واعظی که در تلویزیون از برخوانی میکند، این مسئله که چرا کلیسا باید برای او بی اندازه تنگ باشد از هیچ تهدید و خطری نشان ندارد، نه از خطر تناقضی از برون و نه از تهدید نیازهای درون. چه باک از این که او خود باید در احاطه میکروفونها و نورافکنها اهن و تلب کنان لحظات آزمون افزون و وسوسه را تا به آخر از سر بگذراند. خدمت شما عرض کنم که اینا رو نقل از ترجمه کتاب خود من است، منتها در موقعی که معمولا کمتر پیش میاد که روزنامه‌ای، نشریه‌ای یک چیزی رو از ما چاپ کنه و یه جایش اشکال نداشته باشه. در نقل قول قبلی که خوندم به نظر می‌رسید که یک جای قضیه میلنگید و اینها اشتباهاتی است که معمولا در چاپ مطالب معمولا که قطعا همیشه، یعنی من سراغ ندارم که یک مطلبی رو به ویژه روزنامه ها چاپ کرده باشن. حالا این اطلاعات حکمت و معرفت نسبتاً خوبه، ولی روزنامه ها معمولاً در یک مقاله یا مصاحبه‌ای که چاپ میکنن شاید هر پاراگرافیش یک اشتباه فاحشی است که در اثر شتاب و عجله و اینها رخ داده. به هر حال نظر آدورنو رو خوندم: این سلوکی است که حضور همه جا گسترش به معنای حذف و بطلان آن است. این پندار که کشیش باعث تشکیل گرد همایی مؤمنان شده است، تیری رها شده در تاریکی است که هیچ راهی به آزمون و اثبات نمی‌دهد. فرهنگ به معنای راستینش به آسانی خود را با انسانها سازگار نساخت، ولی همیشه علیه روابط متحجری که بر انسانها حاکم و مسلط می گشتند بانگ اعتراض بر می داشت. شما را از مطلب خیلی دور نکرده باشم و به اون نکته‌ای که مطمح نظر هست بر می گردم. دعا رابطه ایست بین انسان و خدا. وقتی که دعا در تلویزیون به نمایش گذاشته میشه، ارزش آیینی دعا یا کولت ورت به اصطلاح والتر بنیامین تبدیل به ارزش آوسشتلونگزورت یا ارزش نمایشی میشه. یعنی من دارم با خدا صحبت میکنم، در این حال دعای خودم هم به نمایش میگذارم. توجه میکنید این ظرایفی که در صنعت فرهنگ به وجود میاد قبل از آدورنو، والتر بنیامین در مسئله تکثیرپذیری و قدرت تکثیرپذیری بهش توجه کرد. مسئله تکثیر آیا صرفاً مسئله افزایش کمیت تولید پیام و کالای فرهنگی است؟ این پرسشی است که من طرح میکنم و اساساً تمام صحبتام هم شاید هیچ ادعایی که خودم مسئولیتشو به عهده بگیرم درش نخواهید دید، چون قصد من طرح پرسش هست. رسانه‌های صنعتی پیام رو در مقیاس وسیعی تکثیر میکنند. آیا تکثیر فقط عدد پیام رو افزایش میده؟ پیام شنیده میشه و به وسیله توده ها شنیده میشه. اگر پیامی باشه که اون پیام حامل حقیقتی باشه که صنعت فرهنگ مجالی به بروز اون حقیقت نمیده به دلیل این همان بودن اون حقیقت، این حقیقت اگر فرض کنید در آمریکا یا در کشور خودمون منتقدان، الان بنده اینجا اگر بیام انتقاداتی رو شروع کنم به فرض کنید قدرت‌ها و نظام‌های حاکم مطرح کنم، برد پیام من آیا هیچ تأثیر فقط یک امر کمی است؟ وقتی که پیامی در مقیاس وسیع تکثیر میشه، یک نوع حقیقت در بین عوام و مردم ساخته میشه. اون حقیقت حقانیت خودش رو صرفاً از ارزش آیینیش به اصطلاح آدورنو و از اصالتش کسب نمیکنه، بلکه از تعداد و عدد هوادارانش و از عدد کسانی که اون حقیقت رو پذیرفتند اون حقیقت ساخته میشه. یعنی عدد حقیقت میسازه، کثرت و تکثیر حقیقت میسازه. این مسئله از مقاله آدورنو استنباط میشه که آدورنو به عنوان کسی که تا حدی مزاج و سوابق و گرایش های مارکسیستی داره، متمایل به هنر توده‌ایست و در نهایت به این نتیجه میرسه که صنعت فرهنگ و تکثیرپذیری یک محاسنی هم داره، از جمله این که هنر رو از انحصار بیرون میاره و در دموکراتیزه میکنه و در اختیار توده ها قرار میده و در این حال در اون زمانی که آدورنو، یعنی در مثلا فرض کنید دهه 30، یعنی دورانی که در جمهوری وایمار بود و یک دموکراسی بسیار باز و گسترده در عین مصائب و گرفتاری‌های اقتصادی برای دولت آلمان، یعنی فاشیسم و بربریت در زیر پوسته این دموکراسی مدام یک راه مجالی برای بروز و اقتدار خودش می‌جست، یک مقاله‌ای به نام کار هنری در زمانه تکثیرپذیری صنعتی آن بی توجه به مسئله عوام فریبی و توده فریبی از طریق صنعت فرهنگ هم نیست، کما اینکه والتر بنیامین اشاره می‌کنه که از طریق صنعت فرهنگ جنگ زیبا نموده میشه، ملیت کاذب و هویت‌های کاذب ساخته میشه و خلاصه فاشیسم با سلاح صنعت فرهنگ پیش میره. از سوی دیگه صنعت فرهنگ یک اقتدار به اصطلاح آینی و اقتدار قرون وسطایی و اتوریته اثر هنری هم میتونه بگیره. یعنی من شاید درست فهمیده باشم یا نفهمیده باشم، والتر بنیامین نهایتاً به اون نتایج قطعی که بعدها آدورنو از نظریه سنت فرهنگ میگیره نمیرسه. ما امروز از افق البته زمان خودمون خوب میتونیم دریابیم که مسائلی که در صنعت فرهنگ وجود داره در مورد دموکراتیزه کردن اثر هنری وجود داره، در مورد رابطه توده ها با رسانه ها وجود داره، بسیار با توجه به این که دموکراسی صرفاً در انتخابات و در رأی دادن و در عدد نیست، بلکه در رابطه ایست که مدام بین قدرت و ملت وجود داره، از طریق نهادهای مدنی، از طریق احزاب، از طریق اتحادیه‌های صنفی قوی و از طریق رسانه‌های مؤثر و قوی، از طریق مطبوعات آزاد. بنابراین خیلی قضیه فرق داره که ما بگیم صنعت فرهنگ در دوران مک‌کارتیزم در جامعه آمریکا با فاشیسم هیچ فرقی نداشت، همه چیز رو یک دست می‌کرد، تمام ناین همانی‌ها رو از بین می‌برد، به هیچ کس مجال ابراز وجود و خلاقیت نمی‌داد، تا دورانی که فرض کنید کم کم مفهوم دموکراسی از یک دموکراسی پوپولیستی عامه‌گرا به یک دموکراسی که خودش رو از طریق دموکراسی بهتر و بیشتر مدام اصلاح میکنه، به جایی رسید که دولت ملت به عنوان دو قلمروی که مدام صدای یکدیگر رو از طریق تریبون‌ها و رسانه‌ها میشنوند تبدیل شد. من در این باره خیلی حرف دارم، ولی ترجیح میدم که به نظریه والتر بنیامین و صنعت فرهنگ از دید آدورنو مراجعه کنم. مثالی که آدورنو در مورد نمایش به اصطلاح امر قدسی زد بسیار هوشمندانه است. یعنی بین آدورنو یک فرض کنید تبلیغات و پیام بازرگانی رو یا یک سریال تلویزیون رو انتخاب نکرد، بلکه مسئله رو انتخاب کرد که در عین آنکه مدرن هست، یک هسته ای از فرهنگ به مفهوم قدیمی کلمه هم در خودش داره. در حاشیه خدمت شما عرض کنم که باید گفت که فرهنگ در صنعت فرهنگ به هیچ وجه به مفهوم فرهنگ به معنای فرهنگ فراداده و موروثی و سنتی نیست. فرهنگ در صنعت فرهنگ چیزی است که از این پس ساخته میشه، نه اون چیزی که از گذشته ها به ما فرا داده شده. آدورنو یک چیزی رو که از صنعت فراداده گذشته هست و اون دین هست و امر قدسی هست به چالش میطلبه. نور فلورسنت هایی که به اصطلاح در تقدس گرداگرد سیمای مقدسین رو نشون میدن، یا هنرپیشه هایی که نقش انبیاء بزرگ رو بازی میکنن، یا کشیشی که پیام الهی رو از طریق رسانه تکثیرپذیر توده‌ای سر راه میذاره و در بازاری میذاره که مشتری‌های بسیار نامعلوم و زیاد و دوردستی داره، اینها آدورنو معتقد هست که به هیچ وجه اون هسته اصلی پیام خودشون رو منتقل نمی کنن. بدونی که خودشون بفهمن پیام اصلیشون حذف شده. یعنی صنعت فرهنگ پیام مستقل و پیام اصیل رو خود امر جدید در صنعت فرهنگ حذف امر جدید هست. نقل قولی از کتاب دموکراسی در آمریکا یا دموکراسی آمریکا اثر الکسی دو توکوئیل در کتاب در قسمت صنعت فرهنگ در فصل چهارم کتاب دیالکتیک روشنگری میخونیم که این نقل قول شاید بهتر صنعت فرهنگ رو چکیده تر بیان کنه. استبداد تن را رها می کند و روح را آماج هجوم قرار می دهد. روح عاجز از هر آن چیزی می گردد که تخطی از تکرار و تقلید خودکار استاندارد شده محسوب می گردد و کم کم شیفته ستم و طاعتی می گردد که به جای تقاضای واقعی نشسته است. اساساً سیاق بیان آدورنو هم در کتاب دیالکتیک منفی و هم در کتاب دیالکتیک روشنگری یک نوع استدلال خطی به شیوه کانت و دکارت نیست، بلکه مدام یک مطلبی رو تکرار میکنه و ما هم شاید در صحبتامون مبتلا به این سیاق بیان آدورنو شدیم که یک چیز رو به صد زبان بیان میکنه، یعنی مدام دایره وار هست سیاق بیانش، مدام از یک مرکز دور میشه دوباره به اون مرکز بر میگرده. سیاق بیانی که فرض کنید تا حدودی در آثار ایمانوئل لویناس هم ما میبینیم و اصلا ژاک دریدا تشبیه کرده به امواج، به حالت حرکت امواج که به دریا برمیخورن، برمیگردن، دوباره همون امواج به صورت دیگری، با ارتفاع دیگری، با نوع خیزش دیگری ظهور میکنن. یک حرف رو هی مدام تکرار میکنه، منتها در بعضی از نقاط و فرازهای فصل صنعت فرهنگ مطلب چکیده تر بیان میشه. استبداد تن را رها میکند و روح را آماج حمله قرار میدهد. خب استبدادی که با تن سر و کار داشت، فکر میکنم استبداد قرون وسطایی و باستانی باشه که حکما با چماق و سرنیزه و زندان و حبس و ترس و تهدید و ارعاب و اینها مردم رو وادار میکردن که همه طوری فکر کنن که حاکم فکر میکنه. خب این مفهوم استبداد یعنی نوعی انطباق همه با یکتن. استبداد به مفهوم خفقان همه در ازای آزادی مطلق یکتن. مسئله است که از فلسفه هگل، از کانت در واقع شروع میشه، اون جایی که به امر منجز اخلاقی و شرایط ماتقدم ازلی و ابدی اشاره میکنه. این شرایط حکمسازی که کانت در سه تا نقد بیان میکنه، نقد اول نقد عقل محض، نقد دوم نقد عقل عملی و نقد سوم نقد قوه حکم یا حکم درباره امر زیبا و زشت، سه تا نقد داره کانت. یکی نقد درباره چه هست و چه نیست، درباره حقیقت. یکی نقد درباره این که چه باید بکنم چه نباید بکنم. یکی نقد درباره این که چه چیزی زیباست چه چیزی زشت است، چه باید بدانم چه باید بکنم و به چه میتوانم امید داشته باشم. کانت تمام فلسفه خودش رو در این سه سوال خلاصه میکنه. از اونجا یک نیروی شاکل سازی در تمام نقدهای کانت اشاره به یک نیروی شاکل سازی میشه در ذهن آدمی که این نیروی شاکل ساز حکمش مطلق ازلیست، ابدیست، به من و شما ارتباط نداره، ایرانی و عرب و مغول و عرشد که قرون وسطایی و مدرن نداره. در فلسفه کانت شرایط ما تقدم این ادعا رو داره که ازلی و ابدی است، زمانمند نیست، تاریخی نیست، یک امور ذاتی است. بر حسب این شرایط ما تقدمی که در ذهن ما هست، کانت میگه اینها شکل میدن، شما میدن، قالب ریزی میکنن، فیگوریشن میدن به علم ما، به احکامی که ذهن ما درباره جهان بیرون صادر میکنه. آدورنو در دیالکتیک روشنگری در جای اشاره میکنه که میگه اون شماتیزم کانتی، اون شاکل سازی کانتی هنوز اینقدر آزادی برای انسان قائل بود، یعنی ارتباط با آزادی سوژه داشت، یعنی هنوز چیزی به نام سوژه به مفهوم خدایینی و اراده و فردیت در شاکل سازی کانت وجود داشت، اما در شماتیزم صنعت فرهنگ هیچ نوع آزادی وجود نداره، هر نوع آزادی فریب هست. این مسئله از کانت به هگل منتقل میشه. یکی از مباحث هگل بحث بین امر کلیس و امر فردی در فنومنولوژی دسگایستس درباره رابطه بین مثلا دولت امر کلیست، افراد از نظر هگل امور خاص و جزئی هستند. هگل یک رابطه‌ای برقرار می‌کنه که رابطه بین امر جزئی و امر کلی، بین فرد و دولت، از طریق جامعه مدنی در بندهای آخر کتاب بنیادهای فلسفه حق، از طریق جامعه مدنی خلأ و شکافی وجود نداره، یعنی دولت و ملت صدای همدیگر رو میشنوند. ببینید چرا یک ملت پیش بینی ناپذیر هست، چرا پیش بینی ناپذیری شدیده. به طور کلی هستی انسان، من وارد بحث هستی شناسی نمیشم، و یعنی اگر بخوایم از راه هستی شناسی بیم تئوری صنعت فرهنگ رو بحث کنیم، کارمون به جای دیگری میکشه، به جدل میکشه با بعضی از دوستانی فرانکفورتی. هستی انسان هستی گشوده است، و این امکان که شما هرگز مهره نیستید، هرگز مهره نمیشید، و در هر شرایطی به هر حال مواجه با امکاناتی هستید که این امکانات شما در انتخابشون تأثیر دارید. همین الان که من دارم اینجا صحبت میکنم به عنوان یک مترجم، یه مرتبه میتونم صدای بره در بیارم، چهار دست و پا را برم، خب، و با این کار، این عمل پیشبینینا پذیر و پیشبینینا شده و بی سابقه خودم نشون بدم که این جرأت و این امر و این امکان در انسان وجود داره که عمل پیشبینی ناپذیر انجام بده. اما در جای پیشبینی ناپذیری فرض کنید جنبش ها بیشتر میشه که این امر کلی و امر جزئی از شنیدن صدای یکدیگر عاجز میشن، صدای هم رو نمیشنن، نسبت به هم کر و کور میشن، و توهم این که صدای همدیگر رو میشنن و این صدا چجوری شنیده میشه، وسیله وساطت. هگل معتقد وساطت، در فلسفه مفهوم وساطت میاره و میانجی ها رو میاره، در سیاست که میرسه این میانجی میشه جامعه مدنی، نهادهای مدنی، احزاب، و تفصیل پیدا میکنه. حالا اون چیزی که آدورنو نقل میکنه، میگه استبداد تن را رها میکنند و رو را آماج حمله قرار میدن. استبداد البته تن هم رها نکرده، در خود آمریکا خب شکنجهگاه‌هایی مثل گوانتومانو و غیره وجود داشت، یعنی ممنوعیت شکنجه از نظر قانونی در قانون اساسی آمریکا وجود داره، در قانون اساسی همه کشورها هم وجود داره. اینکه شکنجه اجرا بشه یا اجرا نشه به این نیست که مکتوب فقط در قانون باشه، به این هست که در یه شرایطی لازم نمیفته، در اون جایی که به اصطلاح نهادهای مدنی قوی لازم نمیفته. اما اگر لازم بیفته باز معاذیر قانونی براش تراشیده میشه، چنان که بوش تراشید و شکنجه‌گاهی رو به وجود آورد. بنابراین استبداد تن را هم لد الاقتضا و عند الاقتضا آماج هجوم قرار میده. و آدورنو نمیدونم این جمله به اصطلاح ریتوریک رو بیان کرده، در این جمله ریتوریک تن و روح رو از هم جدا کرده، در حالی که تن و روح از هم جدایی ناپذیرن. حالا ما بر حسب تئوری فرض میکنیم که به اصطلاح با این بیان آدورنو میخواد استبداد قدیمی و سنتی رو در مقابل استبداد صنعت فرهنگ قرار بده، و ما یه خورده بیشتر میشکافیمش برای که بحث ما هم اصلا بحث صنعت فرهنگ در جوامع باز و بسته بوده. من بحث رو سعی میکنم جمع و جور کنم. البته صحبت واقعا زیاد هست و عرضم کردم من سخنران نیستم و متاسفم که سر شما رو درد آوردم، ولی امیدوارم در این انتهای بحث به یک جای برسم. ببینید، استبداد به مفهوم قدیم کلمه استبدادی بود که صنعت در اون دخالت نداشت، یعنی ماهیت برج‌های سر و تپه‌های چشمی که آقا محمد خان قاجار می‌ساخت با کشتگان جنگ جهانی دوم یا کشته شدگان بمب اتمی هیروشیما و ناکازاکی یا اردوگاه‌های مرگ در آلمان نازی تفاوت کمی فقط ندارند، تفاوت کیفی دارند. اون تپه‌های سر حاصل اراده یک فرد که به اعتقاد هگل در تمام استبدادهای شرقی اون فرد آزادی مطلق داشته. هگل میگه گاهی پیش میاد که آزادی مختص یک نفر هست. مثالی که میزنه استبدادهای شرقی هست. گاهی آزادی، بعضیا آزادی دارند بعضیا ندارند، مثل دموکراسی یا نیمچه دموکراسی که در آتن یا یونان باستان وجود داشت، بردگان، زنها و عده‌ای که شهروند محسوب نمی‌شدند، اینها حق مشورت در سنا و شوراها و اینها نداشتند. یک موقع آزادی به همه تعلق پیدا میکنه. خب به دنبال این آزادی هست هگل، ولی آدورنو میگه این جستجوی آزادی از استبداد سر در میاره، به دلیل من الان بگم صنعت فرهنگ به آدورنو وفادار نبودم، چون آدورنو میگه مسئله ذات تکنولوژی نیست، مسئله سرمایه‌داری است و قدرت سرمایه‌داری و نحوه کارکرد صنعت فرهنگ است. توجه میکنید؟ در دوران گذشته استبداد به مفهوم انسانی کلمه بوده، یعنی یک شاهی بوده، یک سلطانی بوده و افراد به عنوان رعایا بودن. این شاه و سلطان میتونسته این رعایا رو سر بزنه، بکشه، بر جان و مال و همه چیزشون اختیار داشته باشه، ولی دستهاش اون قدرها دراز نبوده که به اقصا نقاط یک کشوری برسه. یعنی سالی ماهی یک سلطان از یک جای عبور میکرده و فرض کنید از یک نظامیهی که درش تفکر تفکر محض آزادانه معتزله بحث میکردن راجع به جبر و اختیار، اشاعره بحث میکردن، فلاسفه بحث میکردن که یه سلطانی از اونجا عبور کنه و یه مرتبه اراده خودش رو بر اون کسانی که اونجا هستن تسری بده. این قدرت تسری اراده از مبدأ و مرکز مطابقت به همه در یک به اصطلاح استبداد سنتی وجود نداشته. بنابراین حتی تنهایی که آدورنو میگه در استبداد سنتی محفوظتر بودن تا در به اصطلاح سلطه‌گری که از طریق صنعت فرهنگ، از طریق فاشیسم، از طریق تسلیحات و میلیتاریسم مدرن و نوع جدید به وجود میاد. اما به هر حال بنای استبداد سنتی هم بر همون قضیه پروکروست بوده، یعنی همه باید با اراده حاکم مطابق بشند. کسی که سرکشی کنه از اراده حاکم، از همون توی جمهوریت افلاطون هم از شاعران رو به چه دلیل تبعید میکنه؟ چون میگه این شاعران مشاعرشون یه خورده عیب داره، نمیتونن مطیع باشن، نمیتونن فرمان بردار باشن، ملهم هستن از یک جای. و هر آن که مدینه یا به اصطلاح رپوبلیکا یا شهر آرمان شهر افلاطون کسانی میخواد که مطیع ایده ها باشن. افلاطون البته حاکم مطلقی قرار نمیده، اون فیلسوف شان خودشون هم میگه مطیع ایده ها باشن. اون ایده ها مرجع مطابقت هست. اگر کسی با اون مرجع مطابقت خودشو تطبیق داد، خب حق شهروند محسوب میشه، نداد باید طرد بشه و دفع بشه. خب این نوع استبداد اصلا عملی نبوده، چون فرض کنید بر دروازه شهری آویزون میکردن که سلطان میگه همه باید چنین و چنان کنند، همه باید خودشونو با این قالب، با این تخت پروکروستی منطبق کنند. اولی قبول میکنه، دومی قبول میکنه، سومی قبول میکنه، ولی انسان، هستی انسان هستی گشوده است. یعنی این گشودگی هستی است که تونسته سنگ های آتش زن رو تبدیل به انرژی هستی کنه، تونسته غارهای اولیه رو تبدیل به آسمون خراشا کنه. اگر در انسان این نیروی، این امکان نبود، این آزادی نبود، اعتراض امکان هستی انسانیست. اگر این امکان و در انسان نبود، خب مثل زنبورها، مثل مورها، مثل گوسفندها، انسان هم به همون صورتی که 1,000,000 سال پیش بود همچنان باقی میموند. اما نفر اول خودتو منطبق کن، نفر دوم خودتو، بالاخره یکی پیدا میشه که انسانیت زدوده نیست و میگه من نمیخوام، من میخوام خودم فکر کنم، راه خودم برم، غل و زنجیر و زندان و قلاده و غیر ذلک لازم میشه. این شیوه استبداد قدیم بود. اما مرجع مطابقت با به اصطلاح کسانی که باید اطاعت میکردن، رابطهشون رابطه انسانی بود اولا، ثانیاً رابطه دوردست بود، یعنی هارت و پورت میکردن شاه. آدورنو میگه صنعت فرهنگ اون سلطانی که فقط از دور هارت و پورت کنه و گهگاهی دستش به جسم ها برسه نیست. صنعت فرهنگ سلیقه ها رو شکل میده، مصرف رو شکل میده، نوع زندگی رو شکل میده، تمام اختلافات و گزینه های مختلفی که برای انتخاب فرض کنید لباس، اجناس، نوع فیلم، درجه بندی های متوسط و نازل و عالی برای آثار سینمایی، برای رمان ها وجود داره، از نظر آدورنو همه این درجه بندی هایی است که از پیش برنامه ریزان صنعت فرهنگ طرح‌ریزی کردن و برای انسان ها ساختن. یعنی در صنعت فرهنگ انسانی که بتونه استقلال و فردیت خودش رو، ابداع خودش رو، چیز بی سابقه ای رو عرضه کنه وجود نداره. امر جدید در صنعت فرهنگ از نگاه آدورنو حذف امر جدیده. خب این نظریه صنعت فرهنگ یک سری انتقاداتی که برش شده خدمتتون عرض کردم. که ببینید ما امروز در عصری زندگی میکنیم که اصلا رسانه اطلاع رسانی و خبر رسانی دیگه رسانه یک سوی یک طرفه نیست. رسانه اینترنت رسانه است که در چند سال پیش در یک مصاحبه من گفتم جهان رو تکان خواهد داد. چند سال پیش توی نشریه بیدار بود، موقعی که هنوز رواج پیدا نکرده بود، به دلیل یک امکانی که در اینترنت وجود داره و امکانی که مشارکت مخاطب خودش رو جلب کنه، به دلیل اینکه این رسانه رسانه یک سویه نیست. ما بحثمون بر این بود که شاید، یعنی امید داشتم که بتونیم بیشتر درباره صنعت فرهنگ در جوامع بسته و در جوامع باز بحث کنیم. کتابی من خدمت دوستان کتابی آورده بودم که این مسئله رو به طور موسع بحث کرده، فرهنگ شناسی گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن از دکتر چنگیز پهلوان، که رهنمودهای بسیار خوبی به ویژه به دولت‌ها میده برای برنامه‌هایی که برای توسعه فرهنگی می‌ریزن و خطراتی که برنامه‌ریزی‌های غلط برای رسانه‌های انحصاری دولت‌ها رو تهدید می‌کنه. و من احساس می‌کنم این نظراتی هم که در این کتاب داده شده از روی دلسوزی است. یک فرهنگ شناسی است که از روی درست، هیچ شناختی هم ندارم، نویسندش نمیدونم کیه و به کجای، یعنی به ماقال نگاه میکنم، اینکه ما قبل ماقال، ما بعد ماقال، نمیدونم اهدافش چیه، مقاصدش چیه، اینا کاری ندارم. از علی ابن ابی طالب پیروی میکنم که انظر الی ماقال، به ماقال نگاه میکنم، به ماقال یعنی اون چیزی که موزه غالبا فراموش میشه، اصل رخداد، اصل ماجرا، اصل گفته. این کتاب بحث موسعی کرده درباره وضعیت صنعت فرهنگ در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که رسانه‌هاشون انحصاریه و بخش خصوصی قوی نیست. این رسانه‌ها کم کم دچار این توهم میشن که صدای ملتن. خلاصه میکنم بحثو، این رسانه‌ها کم کم در اثر انحصار طلبی دچار این توهم میشن که صدای ملت هستن، چون وسیله ارتباطی با مخاطب، وسیله قوی ارتباطی با مخاطب ندارن، رسانه‌های مقابل هم ندارن، احتمالاً با قدرتی که از استبداد سنتی به وام گرفتن به رقبا و مخالفانم اجازه حضور نمیدن و کم کم این یک سویگی امر رو مشتبه میکنه که صدای رسانه صدای ملته، صدای عناصر متکثر ملته، و این رسانه رو کم کم به انزوا میکشونه و خونسا میکنه، از کار میندازه، یعنی دیگه کسی به رسانه توجه نداره. و احتمالاً در دنیای امروز هم که امکان ارتباطات با رسانه‌های دیگه بسیار سهل و آسان هست، به رسانه‌های دیگه مردم مراجعه می‌کنن، و حال آنکه ساختن فرهنگ در هر کشوری یا بحث فرهنگی باید از درون خود اون کشور با توجه به سوابق سنتی خود اون کشور، با توجه به زبان خود اون کشور باشه، با تعجب برنامه ریزان دلسوزی باشه که فرهنگ ایرانی و ایرانیت و ادب ایرانی و همه گذشته هایی که فراداده شده به ما، یعنی فرهنگ به معنای سنتیش رو توجه داشته باشند. و یک بارگی این خطر تهدید میکنه به اصطلاح در جوامع بسته، صنعت فرهنگ در جوامع بسته به نظر من بسیار خطرناکتره. و اینکه عنوان سخنرانی من گذاشته بودم صنعت فرهنگ در جامعه باز و بسته، به این دلیل بود که در بعضی از جاها میبینم که بعضی از حضرات انتقادات آدورنو یا نوام چامسکی یا فرض کنید خود منتقدانی که به لیبرال دموکراسی میشه، اون انتقادات رو میگیرن و مصادره میکنن به نفع خودشون، در صورتی که من یادم به ضرب المثل معروف میفته که میگه آبکش به آفتابه میگه دو سوراخه. خب وقتی که ما خودمون صنعت فرهنگ رو، حتی مثلا رسانه، اونجا رسانه خصوصی هست، نهادهای مدنی هست، امکان رقابت هست و اینها رو نمیشه یکی گرفت. یکی گرفتن و یک دست کردن خود اینها به عقیده من یک نوع دیدگاه توتالیتر و تمامت خواهانیست. یا بگیم صنعت فرهنگ همه چیز رو یکی میکنه. یکی نمیکنه. انسان هرگز امیدش رو به اون امکانی که عرض کردم از دست نمیده و در هیچ شرایطی تا آنجایی که من میدونم در کنترل شونده ترین جوامع امکان ابراز هستی مستقل آدمی به کلی از میان نرفته و انسان به مهره تبدیل نشده. من فکر میکنم بیش از این دیگه سر شما رو درد نیاریم.